ایشون خودش توضیح بده در یه نامه وقتی که چند روز بعد از 21 آذر 24 که پیشوری رهبر شده شبستری از میرزا علی شبستری دلال بازار که شده رئیس مجلس و پادگان که رئیس حزب توده بود حالا فرقه پیوسته و دکتر جاوید که استاندار قرار همون روزها استاندار بشه از طرف دولت جدید و بیریا نامی به باقروف می نویسن همون توضیحی که دادم به باقروف و میگن که آذربایجان قادر سرنوشت 5 میلیون آذربایجانی رو خودش به عهده بگیره با در نظر گرفتن این شرایط باید در آذربایجان حکومت جمهوری مستقل و دموکراتیک برقرار شه بعد اینا می نویسن در نامشون که خلق ما برای به هم پیوستن دو جمهوری برادر شرط لازم را فراهم میارن این خیلی جالب البته این حد و مرز این منطقه ای رو که از 5 میلیون حرف میزنن تعیین میکنن که از مرداب انزلی میاد تا تمام منطقه رشت و منجیل و قزوین و همدان و کرمانشاه تا به مرز عراق میرسه که بعدا وقتی که در کردستان صحبت خود مختاری شد که باعث عصبانیت باقروف و پیشوری شد نظرشون این بود که به کردا خود مختاری فرهنگی باید بدن
بله بله
بعد این جریانات همه به دستور شوروی بود اسم فرقه تشکیل و برگزاری کنگره انتخاباتی که به شدت به روایت امروز میتونیم بگیم کاملا قلابی بود مجسم کنید اعلام انتخابات تا برگزاری و اعلام نتایج 8 روز بیشتر طول نمیکشه در آذربایجان اون زمان و در فصل زمستان آغاز زمستان و با اون وضع راه ها میتونیم مجسم کنیم که حتی در آمریکای قرن 21 به خاطر اینکه در ایالت های جنوبی خیلی ها در جاهای دوردست زندگی میکنن سالها تصویر کردن که رأی‌گیری حتی با پست انجام بگیره و یا رأی‌گیری چند روز قبل از روز معین انتخابات هم انجام بشه تو همه بتونن برسن با مجسم کنه 67 سال پیش با اون فقدان امکانات در اون روستاهای دوردست و راه های غیر قابل عبور و در جاها مثل اردبیل و سراب جاده های پر از برف چگونه ممکنه که به همه منطقه واقعا به قول خودشون 5 میلیون بتونن بفهمن که انتخابات هست و بفهمن کاندیدا کیه به هر حال این کار رو میکنن
بله.
و ایده رو معرفی میکنن از مجموع کاندیداها بجز 5 یا 6 نفر همه عضو فرقه دموکرات بودن هیئت نظارت و برگزار کنندگان از فرقه دموکرات بودن و نهایتا هم اون 5-6 نفر غیر فرقه‌ای بیش از 150 تا رأی نیاوردن در مجموع از به قول اون خودشون 5 میلیون نفر هم بیش از 100,000 نفر رأی داده نشد که پیشوری با 23,000 خورده رأی برنده شد برحال این انتخابات حتی نظام نامه مجلس تاریخش توقفش جالب سندی هست که باقروف نامه به استالین می نویسه که آقا رهبر برادر رفیق شما که دستور دادید که افتتاح مجلس متوقف بشه اونجا فاجعه پیش میاد به هر با توضیحات بسیار بالاخره رضایت استالین رو میگیره که به تبریز اعلام کنه که در روز اعلام شده مجلس افتتاح بشه در حال این این به این شکل انجام شد اگر صحبت دیدیم که دانشگاه تبریز درست شد دیدیم که بعضی خیابون آسفالت شد و رادیو در اونجا درست شد یادمون نره که 3-4 سال پیش از اون گروهای مهندسی با بودجه کلان از شوروی اومده بودن و پیش از فرقه هم گروهای نوین اومده بودن با پخش اعلامیه های زیاد حتی با هواپیماهای جنگی شوروی اون زمان که ایران در اشغال چند قدرت متفقین بود، اعلامیه هایی که به روستاها و شهرها می‌ریختن به زبان ترکی و تشویق برگزاری نمایشنامه های به زبان ترکی مثل هاشم مالالان و بقیه، اینها رو با این روش ها اصرار داشتن. در صورت جلسه های کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی اومده که ما به خاطر این که بتونیم اونجا نبض کار به دستمون باشه باید احساسات ملی اونها رو تحریک بکنیم و بر زبان مادری تاکید بکنیم و ضمناً برخلاف جاهای دیگه که ما اصرار بر استقرار سوسیالیسم میکنیم، در ایران هیچ عیبی نداره که حتی از روحانیون و تجار فئودال ها هم در این جریان باشن که بودن. حاجی لیقوانی معروفه،
بله.
همین حاجی شبستری دلال بازار هم همه کاره فرقه بود. در حال با این برنامه ها تمام اون چیزی که به نام پروژه های عمرانی فرقه دموکرات در اونجا گفته میشه از پیش برنامه ریزی شده، بودجه بندی شده، بودجه پرداخت شده بوده که عاملان اجراش فرقه بودند. حالا به خاطر این باید کف بزنیم؟ اشکال من نمیبینم. بعضی کوتاه بکنم از اینجا یه نونبول میزنم به همین. حالا گفتم که در کمیته مرکزی تصمیم گرفته میشه با به خصوص گزارشات باقرو که باید از مسئله تفاوت زبان و مسئله‌ای که ما میتونیم به نام قومیت در اونجا مطرح کنیم دامن زدن به تفاوت‌هایی به نام تفاوت قومی، از این استفاده بکنیم که بتونیم دیدگاه های جدایی خواهانه رو به هم نزدیک بکنیم، که البته این فکر رو برای خراسان هم داشتم، برای گیلان هم داشتم، ولی باقروف گله میکنه که به خاطر اینکه خیلی گرفتار آذربایجان شدیم ناگزیر شدیم دست از اونجاها بکشیم.
بله.
دقیقا ما 60 سال اندی از این داستان میگذاریم، یه دفعه میبینیم که در 3-4 ماه بعد از انقلاب ایران چهره شرق شناس مورخ معروف آمریکایی به نام برنارد لوئیس پروژه درست میکنه که به نام خودش معروف شد به نام پروژه بی ال یا برنارد لوئیس. اسم عملیات هم مشخصا اسمش رو ترجمه تحت لفظ میکنن، اسم عملیاتش هم تیکه پاره کردن ایران.
بله.
جهر که نقشه‌اش هم چاپ شده مشخص میکنه که ایران به خاطر اینکه راه اشکالدار نره، مایه مزاحمت نشه، باید به چند تیکه تقسیم شه. کردستان بزرگ البته با ترکیه مسئله داشتن اونجا استثناء وارد میکنن و جمهوری عربستان با مرکزیت اهواز، جمهوری آذربایجان بزرگ با وحدت باکو و تبریز، جمهوری بلوچستان درست بشه و از این چند تا جمهوری کوچک ضعیف که اغلب هم با هم درگیری خواهند داشت ما میتونیم یه نفس هم نفس راحت بشیم، هم اسلحه های کلان به اینا بفروشیم و هم بتونیم منابع زیرزمینیشون رو بدونه موی دماغی و مزاحمی بتونیم به راحتی به دست بیاریم.
بله.
خب این ایشون خیال نکنیم فقط همین جا مونده و همینطور جلوتر که میایم ما صحبت از کنفرانسی در واشنگتن برگزار میشه با حضور چهره‌های معروف راول کرشت، مأمور سابق CIA که کتاب معروفی نوشته به نام دشمنت بشناس. در اونجا همین مطلب اومده، طرح موزاییک بودن ایران رو مطرح میکنن که ایران یه موزاییکی از قومیت ها و بعدن هم یه قدم بالاتر رفتن موزاییکی از ملت هاست، یعنی همون مثل شوروی که کثیرالمله بود و عثمانی که کثیرالمله بود، ایران هم کثیرالمله است. میدونیم که عثمانی واقعا کثیرالمله بود، عثمانی ها ترک بودن، مصر عرب بود، عربستان عرب بود، عراق عرب بود، بالکانی ها اسلام بودند، همه اینها رو جمع کرده بود، خب طبیعتاً کثیرالمله بود.
بله.
از قرقیز ترکمن گرفته تا روسیه روس سفید و تا اوکراینی ها خود روسیه رو روحن ریخته بود و جمهوری آذربایجان و گرجستان رو کرده بود یه کشور، طبیعتاً اینا کسی رو ملده بودن، ولی یه واحد سیاسی جغرافیایی به نام ایران که در طول هزارها در هم جوشیدند و تنیدن، هر کسی اومده در اونجا حذف شده، چه یونانی ها چه عرب ها چه ترک ها اومدن هضم اونجا شدن، یه واحدی به نام ایران در پهنه تاریخ و جغرافی وجود داشته، چگونه میشین و ما کسی رو مله بدونیم؟ ولی این گروهی که اشاره کردم می نویسن، توضیح میدن با بودجه های کلان که از جاهای مختلفی که اشاره خواهم کرد تعمیم میشه، اینها روی این مسئله مزایق بودن ایران اصرار میکنن.
بله، مرتب و مرتب.
ریچارد آرمیتاژ معاون جنرال کالین پاول که وزیر خارجه بود در یکی از این کنفرانس ها صحبت میکنه، این دیگه مربوط 60 سال پیش نیست، مربوط 8-9 سال پیشه، میگه که مسئله ایران خیلی مسئله مهمیه، ما باید از مسائل داخلی اونجا استفاده بکنیم، که یکی از اونها مسئله دموگرافی که ایرانه. در توضیحش میگه که فارس ها در اونجا در اقلیت هست، جمعیت تبریز از جمعیت جمهوری آذربایجان بیشتره، یعنی که جمهوری آذربایجان که 9.5 میلیون جمعیت داره، تبریز 1,400,000 نفره، جمعیتش از اون 9.5 میلیون بیشتره. و بعد اشاره میکنن آقای مکینرمی که یکی از نظریه پردازان تیکه پاره کردن ایرانه، اصرار میکنه که در تنوع قومیت در ایران پاشنه آشیل رژیمه، ما باید با انگوش گذاشتن به اینها بتونیم مثلا عوام رژیم رو مثلا ببریم و با تحریک کردن اینها بتونیم اون رژیم رو از تک و تا بندازیم. البته صحبت از اون رژیم که میگیم اگر منظور فرزند خامنه ای احمد نژاد باشه مثلا چیز دیگه است، ولی وقتی که میگیم رژیم ایران یعنی ایران، یعنی همه رژیم ایران که در طول هزاره ها خیلی دو رفتن ولی همچنان پا بر جاست. در حال این صحبت ها بسیار غیر همون حرفی که اون زمان کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی گفته، در همین دوران ما گفته شده و پیوسته گفته میشه، اصرار بر این هست که ثابت بشه که جمعیت ایران متشکل از ملت‌های گوناگون است و این ملت‌های گوناگون میبایستی سرنوشتشون رو خودشون به دست بگیرن و لزومی به این که باز اقلیت فارس بدن ندارن.
بله،
اینا حتی در همین اشخاص که اسم میبرن، اینا به خاطر تحریف واقعیت و فریب دادن قدمی که بعضی ها میدونن اندیشه به مزدن، ولی بعضی ها که ناآگاه هم برای فریب دادن و ناآگاه ها حتی از ساختن ارقام هم ارقام دروغ هم فریب نمی کنن. در حالی که الان کسی بره به کتاب فکت بوک CIA مراجعه بکنه، هر سال درباره 192 کشور، 193 کشور سازمان ملل و 10-20 منطقه جهان تمام ارقام آمار رو میده که یکی از منابع بسیار پر اعتبار در داده های اقتصادی سیاسی اجتماعی کشور هاست. در اونجا که نگاه بکنیم میبینیم نوشته جمعیت آذربایجانی ها 18% ولی در این ارقام 51% و بعد 60% و گاهی 70% هم به زبون میاد. همچنان که اشاره کردم جمعیت تبریز هم از جمعیت 9.5 میلیونی جمهوری آذربایجان بیشتر معرفی میشه.
بله بله.
در حال بودجه های کلانی داده شده، یکی از چهره هایی که به شدت سالهای زیادی روی این مسئله کار کرده خانمی که قبلا مأمور جاسوسی اطلاعات اسرائیل بوده، در ارتش اسرائیل خدمت کرده، حالا در دانشگاه هاروارد کار میکنه، مرتب یه پا در باکو یه پا در اینجاست، در حال حرکت و نامه نوشته کنفرانس ها برگزار میکنه که اصولا در چیز به نام اهدام ترکمنچای وجود نداشته. اونجا یه ملت بودن به نام ملت آذربایجان، ازدین که اون زمان قدرت دستشون بود اومدن اینا را تقسیم به دو کردن، یعنی یه چیزی مثل ویتنام شمالی جنوبی، آلمان شرقی غربی، کره شمالی کره جنوبی.
بله.
در حالی که تمام واقعیت های تاریخی به جز این نشون میده.
بله.
خلاصه یک کلام این که بعد از با ناگزی هستن کوتاه بیان، خلاصه یک کلام این که این برنامه هایی که ریخته شده، شعارهایی که داده میشه و این که یک دفعه جوان ها، بعضی از جوان ها در تبریز احساس کنن که تراکتور رو باید تراکتور بگن و تراکتور سمبل ملی بشه و حتما اگر مسابقه فوتبال با یه شهر دیگه ایران میده باید به فکر جنگ نهایی باشند و اون یکی فکر کنه که باید هر چه زودتر به قدرت برسه و کردها و فارسها رو به زباردان بریزه، اینها همه و همه به همون قصدیست که اشاره کردم. خیلی جلوتر از اینها در قرن 19 جایی در کشور کولومبیا بود به نام پاناما. به خاطر اینکه فرانسوی ها در اونجا تصمیم گرفته بودن کانال بسازن، دو اقیانوس رو به هم پیوند بدن که در نتیجه هزاران مایل دریایی راه کشتی ها کوتاه تر می شد و نتونسته بودن، وقتی که قرار شد که آمریکایی ها در اونجا بسازن، ناگهان شعاری بلند شد کودتا مانندی در پاناما که ما اصلا ربطی به بولیوی کولومبیا نداریم، ما میخواییم جدا شیم.
بله.
دوهای مرکزی کولومبیا خواستن به طرف اونجا حرکت کنن که این شورش رو سرکوب کنن، ناوگان دریایی آمریکا در اونجا اخطار داد که اگر تکون بخورید با ما طرفید. در نتیجه اونا نتونستن بیان، چیزی به نام پاناما ساخت رسمیت پیدا کرد، کانال زده شد و رهن اجاره 99 ساله به آمریکا داده شد که جیمی کارتر اون 99 سال رو یه خود زودتر به پایان رسوند. این چیزیست که اتفاقش که جلوتر از 21 آذر ایران افتاده که یادمون هست نیروهای مرکزی خواستن به تبریز حرکت کنن در شریک‌آباد، روسا جلوشون رو گرفتن و اجازه ندادن که اینا حرکت بکنن. خب حالا هم این تر و برنامه ها فقط به خاطر چند تکه کردن یا تکه پاره کردن ایرانه. اونهایی که صحبت از این تفاوت زبانی فرهنگی میکنن یا چشم بر همه واقعیت های تاریخی میبندن یا ناآگاهن یا اینکه دستور دارن که حتما این دروغ ها رو به خود مردم به ویژه جوان های کم اطلاع بدن، دست آخر بتونن با سوزوندن قیصریه دستواری گیرشون بیاد.
به دست بیاد.
من دیگه صحبتم اینجا تموم میکنم.
سپاسگزار. جناب عربی، حتما تلاش خواهیم کرد در گفتگوهای آینده و به ویژه در گفتگوی آینده باز هم به جزئیات بیشتری از این بخش تاریخ و این رخداد که اینگونه تحریف میشه بپردازیم، چون با این مغلطه کاری و با این همه دروغگویی و فریبکاری لزوم داره که هر روز و هر چه بیشتر درباره وقایع تاریخی مملکتمون صحبت شه.